بسم الله الرحمن الرحیم. بفرمایید. این دست
تملو که خود اهل سنت قیاس رو چطور اصلا برخورد، یعنی قیاس رو چجوری اعمال کردن؟
بله.
الان امروز یه توی مبسوط سرقسی شد.
بله.
دو سه جلدش مثلا قرین قیاس بود. موارد چیه مورد؟
سرقسی حنفیه؟
بله. چون قبلش رفتم این یه کتاب خود المذاهب الاسلامیه تو خمسه.
بله.
اینا هر کدوم یه معرفی از خود اون مذهب معرفی کرده، بعد مثلا گفته کتاب معتبر ما ایناست. تو اونجا تو اصولشون یه مثلا یه لیست رو بود، گفت مثلا دو تا کتاب دیگه در رأس شد، یکی اصول بزدوی یکی اصول سرقسی. تو فقهشون هم باز حالا مثلا تمام لیست داره در کتاب بود، یکی از منتدیش مبسوط سرقسی بود. حالا هم اول مراجعه کنم به اصولشون. اصولشون نظری گنگ بود، یعنی این نظری شاید هم باید وارد فضای بحثشون میشد
که بفهمه.
خودشون هم یه اختلافاتی داشتن.
بحکم الله برخون. بله.
ولی خب چیزی که روشن بود همون جنبه تعلیل خیلی بود، که اصلا خود مثلا قیاسین همشون دست می‌رفتن سراغ تعلیل احکام، منتها با یه اختلافاتی که دیدن گفتن هر وقت یه تعلیل هست، یعنی که نه
سلام علیکم
خودشون یک باشن
یا سب بحکم الله بالخیر.
بله. مفید تر بکنم خود بس فقیش بود.
بله. که آنم بیشتر سردمی های چیکار شده.
حالا برداشت کلی رو نمید که اصلا اون نحی هایی هم که از خود عمی مسئول داشتن که احتمال متوجه همینجور بوده، خیلی اینها راحت، یعنی شباهت هایی رو میدیدن و سریع یه حکم رو تسریع میدن. یعنی اون چیزی که ما اینقدر داریم احتیاط میکنیم اینا شاید مد نظر مثلا ائمه نبوده باشه به این شکل. مخصوصا اینکه خب تو همون روایت ما داریم مکرر میبینیم که خود اصحاب تمایل داشتن قیاس بکنن، یعنی عملا قیاس میکردن، میمدن مجوز بگیرن. مثلا گفتم من فقط قصدم بود که ازت اجازه قیاس کنم بدید، یا خود هشام سالم که ازت بهش گفتم قیاس من روا تکسه رو باطلن به باطل الا انه باطله که از هر
برای مومن و
تاخ شامی مثلا که ماده بود
برای مومن و تاخ هم یه
حالا این ها من چند مورد از تون رو جمعه کرده بودم. منطقه یک نکته دومی هم برش میشه که اینا قیاس یه مقداری خودشون جاهایی به کام برن که احیانا با اون قیاسی که ما میدونیم شاید متفاوتی، مثلا با ارجاع به قاعد کلی ما یه مواردش جور میشه. یعنی خیلی از قیاسشون
وقتی امر آشفته شد دیگه تو این هم خوب در میاد،
حتی یه استثال ما میشه مثلا میگیم تو قیاسشون پیدا میشه. یعنی یه جا قیاس میگن از این ما اینن همون چیزی که ما باید استثال میگیم گفتن.
استثاب در شعبه حکم یرا تو همین فقه ما اشکال کردن به قیاس بودنش، میگن استثاب در شعبه حکم یا جاری نیست. چرا؟ چون میشه قیاس ما تو مقایس بله موضوع عوض میشه. شعبه حکم یه اگر موضوع کاملا همون موضوعه که استثاب نیاز نداره، اگر هم موضوع عوض شده که شک افتادید میخواد استثاب کنید که میشه.
نه تو یعنی حالا شاید منظور شما دلیل اصلا بیان به اون حد هم نکردن که بخوره به اون قیاس. حالا من میخوام از این دو تا جمله است این نقطه‌رام رو مثلا حالا فرض بکنید سور فرس رو اینا ابو حنیفه گفته که مکروه هم کلحنه.
بله.
سور یه مسئله اصلا لحن این شباهت ها ذهن زارن قیاس کرده، و بعد دوباره مثلا میگه که سور و حشرات البیت کالفأرت و الحیه فی القیاس نجس لانها تشرب بلسان و لسانها رطب من لعاب لعاب و لعاب های حلو من لحم و لحمها حرام. از اینجا رسن به اینکه پس این خوشم میاد اسمش هم قیاس گذاشتن. حالا پس میگیم یه تعبیر رأی مثلا
سورش هم میشه حرام نجس.
بله سور هم نجس. حالا حرام و بچم تعبیرش مثلا نجس هم حتی نجس
بله.
هم میگه اینو حرامه نجس. بله اصلا این عبارت میگه که سور
چون نجسه حرامه،
چون لحنه حرامه، اون لعابی که از اون لحن
یعنی اصلا اشاره به نجاستش نیست.
نه خیلی خیلی لحنه ها حرام چون اصلا
حرام سور حرامه یا نجسه
دیگه. بله آدم وقتی این من که عرض میکنم جالبه نکنم ببینه چه کار میکنم اونا، وقتی ببینه که این قیاس اونا چجوریه چطور میبافن به هم دیگه ما میبینه اوضاع چه خبر بوده. که
و تو همون کتابی که عرض کردم حنفی خودشون نوشته بودن مثلا گفتن استحسان برای این قرار داده شد که جلوی افراط های قیاس رو بگیره. ما گفتن استحسان چند جوره؟ یه استحسان خودش قیاسه ولی قیاس اخفا و عدد مخلصه. حالا این قیاس ها خیلی دوباره جلوش استحسان اومده چون قیاسشون همینطوری خیلی حساب کردن میشه راحت هم اینجوری که میگن نجسته دوباره ادامه همین هست. ولیکن نو استحسان فقط طاهر و مکروه همینی که شد نجس. چرا؟ لان بلوا فلان میگن بلوا زیاد هست
کسرت بلوا داره بگیم نجسه اوس میشه
دوباره مثلا سور و سباع طیر رو قیاس کردن به سباع وحش که گفتن اون نجسه، اون حالا نگفتن بشه قبلا گفت اون به یه قیاس دیگه تبا نجسه. من دیدم دارم که لکن ها استحسن را چرا لنا خشب و به منقارا و منقارا از من جاف هم مثلا کنن، یعنی بخوام یه قیاس اونجوری میکنم یه استحسن هم خیلی راحت از این برمیارم. یا مثلا باز توی حالا اینا ظاهرا قائل بودن که بعر غنم نجس باشه فکر میکنم، چون که گفتن اضافه بر بعر غنم فل بیر لم یزر رحم مالم یکن کسی رن فاهشا و میگن ولی فل قیاسی یتنجس رو بیر لنه به منزلت اینا یخلص و بعضور الا بعض فرق نمونه ظرف و حسین ها دیگه
چه چاه باشه ظرف گلین باشه چه ظرف
یا مثلا توی بحث این که اگه کسی در حین صلات سقط عن المصلی صوبه فقام عالیانا و هو لا یعلم ثم تذکر من ساعته فتناول صوبه و بلبسه. ایشون میگه که قیاس اینجا میگه که نماز باطل چون که انکشاف عورت در صلاه پیش اومده. این قیاس رو به نظر میخواد تحت اون قضاوت کلی که به هر حال مثلا میگن این مرکب از مشروط است یه شرطش منتها میگه ولکن او استحسن این استثنانش اصلا اون استثنانی است که قیاسه فقال چون میگه الانکشاف الکثیر فی المدت الیسیر به منزلت الانکشاف الیسیر فی المدت الطویل. بعد گفته که مثلا تو کل نماز یه قسمتی از بدن مکشوف باشه که اشکال نداره مدت طولانی یه مدت کمی. بعد این گفته یا مثلا فرض بکنید که
معروف لترک ابو حنیفه قیاسه لترکه مع الحجام که تو حمام گفت که موه صورت من سفید شده بزن سفید شده، حجام هم بهش گفت که سفید رو اگه بزنیم دو تا جاش در میاد، او گفت خب پس همه سیاه رو بزن که دو تا جاش در بیاد دیگه. و جزا حضرت فرمودن که لو ترک ابو حنیفه قیاسه و لترک او مال حجام، یعنی قرار بود ول کنه با اون دلا که هم مامان ول میکرد، میگه یه سیفید را بزنیم دوتا جاش در میگه سیفید را بزن که دوتا بیاد ببین چه خستی ها میشه دیگه.
یه مثلا باز اینها آیه سجده که تو نماز میخونن دیگه، بعد من بحث کردن که توی یه دو رکعت اگر دوتا آیه بخونن میگن که آیه سجده نمیخواد وجه القیاس ان المکان مکان واحد و حرمت الصلاه حرمت واحده و المطلوب آیه واحده فلا یجب الا سجده واحده. این رو اون قیاس، اما اینا موارد قیاسی که ما میبینیم خیلی هم از اون طرف هم یه قیاسایی دارن که به همون قواعد کلی مثل همون مثالی که عرض کردم انکشاف در نماز رو یا مثلا فرض بکنید که گفتن اگر یه جای شک در حدث پیش آمده، یعنی اینا دمی که با گزار خارج بشه میگن شک پیدا میشه که حالا مبتدا وضو هست یا نه، ففل قیاس لا وضو علی ان انه تیقن به صفت طهاره و وافی شک من حدث. اینا هم این استصحاب خود ما حتی میگم توضیح به اون شکل هم نده که این قیاس مثلا چیز باشه،
اسمش رو گذاشتن قیاس،
بعد اسم این قیاس گذاشتن. یا مثلا فرض بکنید این که طرف وسط نماز حدث از او سر بزنه میگن که نمازش باطله به قیاس وجه القیاس ان طهاره شرط و بقا استباد کما هو شرط ابتدا به شکل قیاس میگن، ولی همون چیزی که مثلا میگیم مرکب اگر احد شروطش
از زمان من این بود که قیاسی رو مخلوط کرده بودن درست شد برای جلوگیری از آشفتگی هم معصومی نه کردن، ما باید ببینیم کارون، اما این که هرچی کار اونا شد نه دیگه، این باید اونی که الان نیازه نیازم بوده بعدنم بیشتر میشه ضابطه من کردن اسم گذاریست برای تک تک مواردی که دو جوره واقعا، ولی اونا یک کاسه اینا را اسمش گذاشتن قیاس. حالا یه روایت من امروز برخورد کردم اونم از این چیزهای خیلی جالبه برای کسی که با فقه اهل بود آشنا هست و میخواه آشنا بشد اینا، از افتام در منظر اونجور تعبیری وله علمونم نم یا قیاسو ابن شبرمه فل جامعه یا اندل جامعه، علم ابن شبرمه نزد جامعه محب میشه، اونجاست که وقتی اونا خبر ندارن مجبورن قیاس کنن. جامعه چیه؟ همونی که بله که املاء پیامبر خدا بوده به خط امیرالمومنین فیه جمیع الحلال و حرام، یعنی تمام کبریات شریعت چیزایی که نیاز بهشت اونجا نوشته شد، اونا خبر ندارن میان چیکار میکنن مجبور میشن به این قیاس کردن.
کافیه به یک صفحه
57 عبارت چیه؟
ول علم ابن شوبر رومی
دو جوری شناب
اگر شبرمه گفتم اگر شبرمه
بله. ما همینجوری خوندیم نه هیچ کدومش مستند نبوده بله.
این در جامعه املاء رسول الله صلی الله علیه و سلم و خط علی علیه السلام به یده این در جامعه لم تدع لأحد کلاما فیها علم الحلال و الحرام ان اصحاب القیاس طلب العلم بالقیاس فلم یزداد من الحق الا بعدا ان دین الله لا یساب بالقیاس
یعنی اون شریعت اگر کسی میخواد بدونه باید اونا میدونه باید بره سراغ اون جامعه دقیقه باید زیاد اومده مرموم آقای امین مقدم ایان شیعه خیلی جالبه کتب شیعه را همیشه رو کدن کتاب علی ین و امنا مفصل روایات همه جمع بری خوبی دارن اینا رو توضیح میدن اون وقت راجبه همین خود جامعه توره باید زیاد اومده جفر رو جامعه و مصطفی عزیز صدیق سلام الله علیه و کتاب هاست که پیش معصومین هست یکیش همین جامعه هست که حتی حضرت معروفه دست آوردن جلو فهمیدن توی جامعه ای که پیش ماست اینجوری گوشت تن او را یا باش گرفتن اینه حتی عرش حاضر حتی این میبینی من اینا اونجا عرشش معین است انده اهله تو یکی دیگر رو بدیم انده من فهمیدن انده اهله خب این معلومه که با این کاری که اونا بود و میخواستن از اهلش فاصله بگیرن حتی توی منازعه سنی ها میگن بابا این علم امام ساده اینا میگن خب امام ساده عالم بودن اما خب علی ایال اهل سنت درجه بندی داره علما نزدشون مل اونا میخوام بگن یعنی بله ابو حنیفه از امام ساده بالاتر بود که شده یکی از ائمه عرب ولی امام ساده از ائمه نشدن دیگه فقه جعفری این چی رسم این اونا اصل واضح و آشکار مطلب که چی بوده بعدش هم به چه واسه اینا اینجوری حرفشون وا علم پیش اهل بیت و امام ساده او میره میشه اونجوری منظور اینم
علم به این باشه که هر کی بیشتر تو جیبش در آورد هر کی بیشتر خودش در آورد
معلومه حالا جالبش اینه که تو کتابای اون اینا رو ببینیم واقعا اینا میگن آیت الهی است اینا تو کتاب مثلا ذهبی یا تو کتاب متعددش اومده این اونا بگن دیگه ما که لازم نیست تو کتاب بگیم اون تو سیر اعلام نوبل آیو دیگه چیه همین هم بهترین چاپ ها دارن همین الانش انجام میدن تو همون کتاب سیر اعلام نوبلش دارن اینجوری من 100% شاید 99% هم نگم همون تو کتابه که خود ابو حنیفه میگه که سوال کردن ازش من افقه الناس گفت امام صادق سلام الله علیه افقه الناس بعد ازش دلیل خواستن میگه چه میگه من ابو جعفر منصور دوانی که معلومه اومده بود هیره و منو خواست و امام صادق هم رو اونجا خواست گفت ان الناس قد افتتنوا به جعفر فات مسائل صعبه مردم مفتون شدن به این امام صادق بیا خود مسائل مشکل بردار بیاره ابو حنیفه از تا گیر بنداز که آبروشون بره همه بفهمند که ایش عالم نیستن ابو حنیفه میگه رفتم 40 تا شاید مسائل من که آماده کردم آوردم خیلی عجیبه این تعبیرات هم آقا شما ببینید این آقا خود ابو حنیفه میگه این ذهبی هم این آقا میگه وقتی که وارد شدم بر خلیفه منصور دخلنی من هیبت جعفر مالم یدخلنی من هیبت عب. میگه هیبت امام صادق منو گرفت بجان که هیبت منصور قتال کی بگیره منو خیلی عجیبه این خودشو این کتاب دارم میگه نه ابو حنیفه میگه هیبت امام صادق ما را گرفت میگه نشستم اینا این کلمه دیگه شیعه نمیگن این دارم میگه اینا خداشون دارم پخش میکنم بعد که میگه نشستم چه ازت گفتم که خب گفت که مسائل داری میگه هر مسئله گفتم آماده که دارم از قبل میگه هر دفعه بودن که اهل مدینه اینجور میگن اهل کوفه اینجور میگن نمیدونم مکی هایی میگن همه مذاهب را میگفتن بعد میگفتن ما میگیم نظر خودشون هم میگفتن یعنی مطلع بودن به همه نظرها مذاهب درسته این خیلی بر ابو حنیفه مهم بود حالا کسی میگه فتوای من اینه میگه دیگر من چی بدونم میگه حضرت اول همه نظر را میگفتن مدنی ها میگه آخر کار نظر خودشون میگه بعد میگه هیچ همش تمام شد بعد میگه که هل اعلم بله چه اون تعبیر میگه آیا کسی بالاتر هست افقه هست از کسی که اعلم الناس به اقوال الناس اونی که اقوال همه رو بدون عالم اینجا و اینجوری میدونه، چون همه حضرت هم میدونستن که همه اقوال دیگران براش گفتن میگه این عقل هل افقه الناس من هو به علم بله علیسه علم الناس اعلم هم باختلاف الناس، اعلم مردمه که اقوال دیگران رو میدونه با اطلاع از قول اونا خودش هم نظر داره و این افقه پس او خیلی مهمه. اما اتسی رو دارید میخونید جای مختلف بردن خود سنی ها. اصلا من تو نقل خودش یه شاید نیستی جالبش اینه که فقط مال اختصاصی خودش اینا رو اونا باید بگن بله که منظور حالا بریم اینا هم که شما فرمودید جالب بود، منم یاد داشتم یه کتابی بود تو امیراجی به تایید حجیت قیاس خیلی آدم تعجب میکنه میام میگه حتما قیاس باید حجت باشه، بعد میگه امثله قیاس رو میاره شروع میکنه اینا همه رو یک کاسه. ببینید این 5 6 تا مثال گفته، اولیش میگه که قیاس و ضرب علی التعفیف لا تقل لهما اوف، خب پس نزنم پدر مادر رو نزن، این قیاس به جامع الایزا خوبه. بعد قیاس و نبیز علی الخمر به جامع الاسکار، خب نبیزم مسکره پس خب اینم یه چیزی میبینید داره میره، حالا بینو جلو میره تا کجا میرسه ایشون گفتم من یادم اومد پیدا کردم مال این بود. بعد میگه که قیاس الارز علی البر به جامع الکیل او تم او الادخار، برنج نیامده با زکاتش بدن درست در گندم آمده، اما خب علی ایال گندم میکشنش کیل داره پیمانش میکنن یا میخورنش یا ذخیرش میکنن، خب پس وقتی گندم این کار میکنن برنج هم جوره دیگه ملاحظه میکنی. میگه بر کیل داره طعم داره و ادخار عروض هم همینه درست شد، پس حکم برا داره. قیاس مال سبی علی مال البالغ فی وجوب زکات، سبی باید زکات بده یا نه؟ مالش تعلق میگیره نه؟ و میگیم زکات برنه که فقراش کمشون سیر بشه، همطوری که مال سبی شکمانشون سیر میکنه مال بالغ هم سیر میکنه، پس مثل همه به جامعه دفع حاجت الفقرا. ببینید تا کجا دیگه. و بله قیاس الموساله الذی قتل الموسی علی الوارث، یک کسی برای کسی وصیت کرده بوده اگه وارث بیا مورثا بکشه دیگه ارث نمیداره درست، حالا اگه این موسی لهی بود که چیه اومد وصی موسی را کشت برای اینکه زودترین وصیت به او برسه، خب فرقی نمیکنه وصیت به او نمیرسه، چرا؟ چون اونجا مورث که کشت استعجال امر لم یجی اوانو لم یجی وقتو اینجوری، خب اینم جا میشه تا آخرش همین بود که از همشون یادم اومد. قیاس سعر سباع تیر علا سعر سباع البهائم، سباع البهائم بهیمه ای سبه او چیه؟ سباع البهائم هم
سباع وحش،
سباع وحش اینجا من گفتم زنان این باید اشتباه آورده باشه، خیلی عجیب بودم سباع البهائم بهیمه چهار پایه دو سومی یا یک سومی میگن نه اونایی که چنگال دارن، و حالو که سباع با چنگال داشته باشه از که تناقض بذارم اونجا سباع البهائم این اشتباه آورده معلم، کتاب مختصریه تو این چیز شامله بله؟ اسم نویسندش یادم نی همین تازگی هم زارم خیلی نواسید ولی منظورم صفحه ابتدای کارش بود اینا ردیف کرده بود برام جالب بود که چطور این مثال هایی که آسمون و زمین بیرش تفاوته اینا همه یک کاسه حتما قیاس باید باشد و.
اسم کتاب هم
حجیت القیاس به نظر یه چیز حجیت
القیاس
اثبات حجیت القیاس
آخری خودشو نبودشم کردن نه این قیاس آخری گفتن
نه او آورده بود
گفتن اون قیاس رو
به جامعه تولد من اللحم النجس جامعش این قرار
بله اون جامعه که تو همون قرار حشرات نبود
بودن المتولد من اللحم النجس اینا میگن گوشتش نجسه همون شما میگفتید دیدم
بله. همون جامعه باز ولی بعدش دوباره گفتن همین مورد خودشون گفتن استثنا میکنن
دیگه چی نگفتن این بعد دیگه اون کتاب فقهی نی مختصره ولی اینا گفتن مثال زده رفته برای وجیه برواز یاد
دوباره مطرح کردم گفتن فنها فنها تنقض من الهوا فلا یمکن صون الاوانی عنها خصوصا فی سحاری به خلاف سوال وحش
که اون میشه از اجتناب کنن
تو هوا کاری بکنه سب نه سور حالا نه میگه که
میان میخورن، چون بال داره میاد تو محل های زندگی میخوره و در میره. سه بار نه نمیتونه بیا، چرا جای هستن از شغال و اینا میان مفصل زروبا وارد خونه ها میشه شب همه این ظرفاشون ها سر میزنه و میره بیرون. جایی که الان حد و بست خواستن نداره که همینجوری هم هست میان و میرن. خلاص الان اون
شهر بوده ایشون.
بله خب حالا الان یه حال این پیجوی ها خیلی خوبه، آدم به اطمینانی میرسه که مطلب براش واضح بشه در موارد بعدی. حالا این چند لحظه هم که هست اون نکته که میخواستم عرض بکنم هم پیش بگیریم تا باز اگر خواستید مجموعه هم بحثارا گوشه گوشش هر کدوم یه چیز ببریم پیش. سوال این بود که اگر ما مواردی شک کردیم که این استنباط ما قیاسی هست یا نیست، اصل درش چیه؟ خلاصه باید احراز کنیم عدم قیاس را و جواز را، یا نمیتونیم برات جاری کنیم بگیم من شک دارم، الان شک دارم این کار بر من حرام است یا نیست، قیاس حرامه که نمیدونم به قیاس یا نیست، پس حلاله پس انجام میدم. چی باید بگیم؟ اونطوری که من عرض کردم مقدماتشم روی حساب ضوابط عمومی مشکله بگیم اصل بر حرمته، اما به خصوص در چیزای کالا جان، اما در مورد خاص ما چرا اصل بر حرمته؟ اصالت الحضره به توضیح کالا عرض بکنم. اما کلیه این که چرا طبق ضوابط عمومی نمیتونیم بگیم، چون از دو حال بیرون نیم، یا اونطوری که عرض کردم مواردی هم که قیاس صورت میگیره و حقه و صحیحه و نزد شارع جایزه، قیاس هست و ولی جایزه، درست شد؟ یا اینکه نه هرچی قیاسه جایز نیست، اونایی که جایزه اصلا قیاس نیست. از این دو حال بیرون نیست، طبق هر کدوم ما جلو بریم چه میشه؟ نمیتونیم به حرمت برسیم. اگر بگیم که قیاس هست اون موارد جایز، قیاس جایزه، یعنی چی پس؟ یعنی مطلقات نهی از عمل به قیاس تخصیص خورده، معناش این میشه دیگه، این قیاسه اما تخصیص خورده، قیاس جایزه، مطلقات نهی از قیاس شامل این نیست. خب اگه اینجوری بگیم برمیگرده به چی؟ به این که وقتی ما شک داریم، من شبهی من چجور شبهیه؟ از دو حال بیرون نیست، یا مصداقی است یا مفهومی. اگر مفهومی باشه یعنی واقعا خود مفهومه قیاس برای ما مبهمه که نمیدونی چی تخصیص خورده، درست شد؟ در شبهه مفهومیه تمسک که به عام جایز بود یا نبود، خب در اون جایی که مخصص متصل بود که میگفته جایز نیست، چرا؟ به خاطر اینکه باید ظهور منعقد بشه با اجمال مخصص، با مجمل بودن خود مفهوم عام و مخصص با هم دیگه، این چی میشد که آیا چرا شامل اون مخصص هست یا نیست، خود مخصص مفهومش مجمل بود، یعنی قیاس جایز که تنقیه منات. اینجوری خب تنقیه منات نمیدونیم، میدونیم اینا همه قیاسه، تخصیص هم خورده مثلا تنقیه منات، اما نمیدونیم اینا تخصیص چه جوریه، کدوم نوعش تنقیه مناتیه که جایز باشه، یا کدومش اون قیاسیست که جزء این محدوده مشکوک، با چی کارش کنیم؟ تمسک کنیم به عموم قیاس، چون مخصص متصله چی شده؟ عمومی نداریم، به این معنی که شامل این باشه. مخصص منفصل را میگفتن ظهور در عموم محققه، میدونیم که گرفت گردن این مورد را که حرامه به عمومه، مخصص منفصل شک داریم اخراجش کرد یا نه، اصالت العموم باقی. اینم باز مشکل بود در اصلش که نه، باز ما تردید داریم در این که داخل تحت عام است یا خاص، متردد است بین دخول تحت حجتین، این اشکال دار بود دیگه. خب حالا اونجا مشکلی که ما اینجا داریم در مانع نفی، مخصص منفصل نیست، مخصص چیه؟ متصله. چرا؟ چون مخصص لبیه، تنقیه منات و تقبل العقول و عدله و اینا یه نفت استثنائیست که همراه خودشه، مخصصیست که به او بنده. درست شد؟ نه اینکه ما منتظر موندیم یه اجماعی نمیدونم یا دلیل خارجی بیاد بگه که او بابا الرجل شکه، یعنی نساء هم بله. اینا هم راش خود او خلا میفهمن به این بیان. لذا از این ناحیه که خیال میکنیم مشکله که بگیم چیه؟ تمسک کنیم به عمومات و اطلاقات چی؟ نهی از قیاس. اگر شبهه مصداقیه باشه، من شک دارم با فرضی که فرض بگیریم روشنه، شبهه مصداقی هم باز تمسک به اطلاق عموم چی بود؟ در اونجا هم تمسک به اصل نمیشد. چرا؟ باید مراجعه کنیم به اون که در خود مورد چی اصول دیگه چی اقتضا میکنه. ولو میگفتم میشه، مشهور گفته بودن میشه، اونجا اینجوری خیال برسید که نمیشه. در یک کلمه که عرض کنم، شبهه مصداقی شک ما ناشی از چیه؟ ناشی از یه امر خارجی مربوط به منه، نه شک از مراد گوینده. و حالون که اصول لفظیه درد برای من درست میکنه چرا؟ مراد را. این اشکالی بوده که از ما نمیدونم سالها قبل اصول فقه مقایسه میکنم دوان کنم اصول فقه از روزا نوشته بودم که تمسک که به عام در شبهه مصداقیه اصلا خروج از بحثه، با اینکه این همه مشهوره. چرا؟ چون خودت داری میگه شبهه مصداقیه، یعنی من شک در مراد گوینده ندارم، شک از امر خارجی برای من پیدا شده. درست شد؟ در این حال میگید اصالت العموم، و اصالت یعنی من شک دارم در مراد متکلم اینجا را میگیره یا نه. بعد چی کار میکنم؟ میگه اصالت العموم، من در مراد اصلا شک ندارم. این اشکالی بود که از سابق من داشت. حالا اگرم این باشه این اشکال داره، تمسک که با هم در شبهه مصداقیه نمیشه. حالا بیام اون طرفش، اون طرف بحث چی بود؟ این که بگیم نه واقعا اونی که قیاس ممنوعه و اونی که قیاس نیست جایزه. پس مواردی که ما میگیم جایزه واقعا قیاس نیست. خب در این موارد چی میشه؟ اینجا اگر ما شک بکنیم باز نمیتونیم بگیم تمسک کنیم به چه؟ به عمومات و اطلاقات نهی از قیاس. چون من نمیدونم قیاس هست یا نیست، من شک دارم این کار من حرام است یا نیست، قیاس هست یا نیست. بگم عمومات و اطلاقات نهی از قیاس اینجا رو نمیگیره، چون من در شک دارم در اصل دخول این کار من تحت چی؟ تحت منیوان. تمسک به اطلاق من رو نداره، مصداقی هم که شد اصلش اشکال درکیم. اون مطلب بعدیه. پس این ما فعلا داریم ضوابط عمومی میریم جلو. از باب اینکه ما دوتا چیزی داریم، دوتا امر، من شک میکنم که آیا کار من منطبق تحت اینه یا این، حالا یا از مفهوم خود عموم ها ناشی شده اجمال اونها، باز میتونم بگم شامل نیمه شک در اصلی شمول مراد دار، و یا شک من شبه خارجی است، اونم باز تمسک که به عموم معنا نداره. حالا دارم فهرست بار سریع عرض میکنم.
تو
که با اون در
شبهه
مصداقیه
رو دارن معروف
می‌بود
که نمیشه
که مشهوره بود که میشد یا نه؟
خیلی جواب که همه اشکال میکنن میگن آقا این تمسک با اون در شبهه مصداقیه
هست. شاهدم شیخ فرمودن میشه
تغییر میده مصداق عام رو با مصداق خاص با هم خاصم جدا میکنه.
اصول الفقه حالا
مصداقیه
اصول الفقه تمام شد. بله اصول الفقه شما اگه دارید تمسک به عام در شبهه مصداقیه جلد اول
اگر مقید
لبقی باشه، اونا تو پاور اخیر رفته بودن بحث کرده بودن مرحوم مظفر تو پاور اخیر رفتن سر اینکه فرمایش شیخ انصاری و مخصص فرق بین لبقی و اینا اصل مشهور نبود، تفصیل بین لبقی و اینا نبود. اینا علی عبارتشون مشهور میگن تمسک جایزه نیست. الان من این چیزی که در ذهن خودم مونده که این به این اشکال تمسک معنا نداشت.
و ما جان سبل المشهور من العلماء الاحتمال از قول جواز تمسک به آب به شبه مصداقیه.
بله دیگه همینه.
ولذا افتا.
بله ولذا افتا.
یاد المشهور.
بله.
مشهور قدما اینجور.
بله. بعدا این متأخر دیگه نمیدونه حالا چی بود.
داخل دارم برش
کردیم رو بودن
که
گفتن
تمسک نمیشه.
چرا؟ خود مرموزفر معلوم نیست برگردوندن اینجوری نبود. من میدونم که این اشکالی که من بزنم اومد، خیلی هم دنبالش گشتم که تصریحی ببینم از علمان و بعدش، این تصریح باز پیدا نکردم به این صورت سریع که بگن اصلا طرح شبهه مصداقیه، این که هل یجوز التمسک، اصلا خود این مشتمل بر تهافته، هل یجوز التمسک به اصالت العموم فی شبهت المصداقیه، تهافته توش. اینجوری میخواستن هم کسی اشکار کردن پیدا نکرده بودن. چرا؟ توضیحش عرض کردم، از شبهت المصداقیه یعنی شبهت نشد من امر خارجی، اصالت العموم یعنی شبهت نشد من الشک فی مراد المتکلم، بسیار تهافت. هل یجوز التمسک به اون وقتی که شک در مراد متکلم داریم و میخوام اخذ به عموم بکنیم، در اون جایی که شک ما ربطی به مراد متکلم نداره و ناشی از شبهه خارجی است؟ چی شد؟ حالا دارم میکنه این چیزی بود در ذهن همون اوائلی که اصول فقه واسه میکنیم در ذهن من بود. خب حالا اینه که ایشون فرمودن، اما اون چی که هست اینه که در مانح نفی است با حرمت. چرا؟ من یه مثال عرض بکنم. ببینید شما اصالت البراء جواز دنبال کار مکلف، مکلف شک میکنه که خدای من این کار برام حرامه یا حلاله، شک داری؟ بگو انشالله حلاله، درست؟ یه این اصالت البراء، من یه کاری دارم انجام میدم، بگو انشالله حلاله. از اون طرف یه کاری میکنم برخوردی به حقوق دیگران شاید داشته باشه، قطع اینا شاید داشته باشه، کار منه، شاید تعرضی به حق دیگری، احتمالا شک میکنم تعرض هست یا نیست، اصالت البراء، من که نمیدونم که تعرض هست یا نیست، اصل براءت کارم انجام میدم، چون مشکوک بود برام که عدوانی هست، تعرضی به کار به حق و ملک دیگری هست یا نیست، اینم براءت مشکلی نداره. اما نکته اینه گاهی نفس کار من این تعرض به حق دیگری، ملزم کنم اینجا نمیشه برات جاری کنم، بگم من شک میکنم پس انجام میدم. مثالش که میشه بزنم اینه، شما میخواد بگید که فلانی فلان حرف را زده، درست شو؟ میخواد بگید فلانی زید قال کذا، بعد شک دارید گفته یا نه؟ شک دارید گفته یا نه؟ خب حالا من جایزه بگم قال کذا یا نه؟ خب براءت ذمه من است، میگم قال کذا، براءت است دیگه، ولو شک دارم کار حرام دارم میکنم یا نه، شک دارم گفته یا نه، پس شک دارم که اگه بگم قال کار حرام کردم یا نه، درست؟ یا پس میگم براءت. اینجا نه، اینجا دارم میگم قال او، این نقل قول من عین تعرض به حق اوه، دارم قول او را دارم میگم، وقتی قول او را دارم میگم اینجا جای براءت نیست، اینجا اصلا من نداره بگم که اصل براءت ذمه من است، پس میگم قاله، اینجا باید احراز کنی گفته به
تعرض بقیدی.
من مثلا آب میدم تو این باغچه منزل، شک میکنم این آبی که من اینجا میدم اون طرف اون دیوار همسایه رو خراب میکنه، انا شک دارم، اگه علم دارم که اضراره که نمیتونم، اگه شک دارم میگم خب من آب میدم، اونم که شک دارم که براءت ذمه من است از اینکه شبهه حرمت داره برای کار من، یه کاریه لازمش تعرض به حق دیگریه، این براءت جاری میشه. تو قصاص و دیات هم خیلی براءت فقها استفاده کردن. اما یه وقتی نه، کار من نفس از نفس خود کار من عین تعرض به حق دیگریه،
احتمالش
بله، احتمالش اینجا جایز نیست. چرا؟ چون نفس کار تا اینجا باید احراز بشه، همین که گفتم. شما ببینید میخواد بگه نظر فلان اینه که مثلا چیه چی بهش یه چیزی نسبتا بدیم که نظر فلان، نظر رو بدیم به او، درست شد؟ فلانی نظرش اینه، میگید که من میخوام بگم الان اسناد بدم نظر زید را که این مطلب است، شک دارم نظرش هست یا نیست، درست شد؟ خب حالا اگر نظر به او بدم و تهمت بهش بزنم چی شده؟ یا مثل این که بگم حتی فلانی مثلا زنا کرده، مثال خیلی داره که کار من اینه، میگم فلانی زنا کرده، درستی؟ خب من شک دارم زنا کرده نه؟ یه جایی اگر قطع دارم باید برم بگم، اگر شک دارم خب براءت ذمه من است از حرمت، یعنی شک دارم او انجام داده یا نه، بگم او زنا کرده حرام است بر من یا حلال است، اگه گفته اگه کرده بود و مورد جایزش را فرض میگیریم که من جایز است خبر بدم در این مورد به خصوص مثلا، درست؟ خب دارم خبر میدم، اگرم نکرده مشکوکه، خب من شک دارم کار من حرامه یا نیست، براءت ذمه من است از حرمت، پس جایزه بگم زنا کرده.
پس ما شکی در تعرض نداریم، شک داریم این تعرضی که کردیم آیا مجازه یا غیر مجاز.
ولی دیگه همین منظور من اینه که
من
کار ما
تصرفی کردم در مال دیگری، حالا نمیدونم این قبلش جواز داده بود یا نداده.
ما میدونم یه گاهی است که کار من نفس تعرضه، نه اینکه کار من یه کاری است که لازمش از مترتب میشه برش تعرض و مای مشکوک.
شما فهمید که کار من محتمل
است
نفس
تعرض
باشه،
درسته؟ اون که اصالت
برقرار میشه محتمل، چون که تعرض بودنش قطعیه، مجاز
یا
غیر مجاز بودنش
مرده. بله، یعنی کار من نفس تعرض، نمیدونم که حالا این جایز است بر من یا نه.
تعرض به این معنی یکیم که میتونم تعرض جایز باشه. بله،
یعنی من نکته سر اینه که این خود کار من عرض بکنم، مثال های متعدد میخوام بگم که فلان اینو گفت، شک دارم گفته یا نه، حالا جایزه بگم گفت یا نه، اینجا اصالت بر حرمته یا بر جواز برای از جاشه؟ نه، بگم خب شک دارم گفته، نه اصالت برای حرام نیست بگم گفته، پس میگم گفته. نه بابا، اینجا باید احراز کنی که گفته، اگر احراز نکرده حرامه بگی گفت، چه این کار نفت. خب با این توضیح برگردیم مسئله حجیت. حجیتی که از این هست مستنبتی که میخواد فتوا بده، میخواد حرف بزنه، چی بخواد بگه؟ میخواد یه چیزی باید حجت پیدا کنه. در مقام حجیت وقتی شک داره که این استنباط من حجته، یعنی اصل بر عدم حجیته. بله، فقط نکته‌ای که اینجا نتیجه گیری میکنه نظر فنی اینه که وقتی که شک داره مستنبط این کارش قیاس هست یا نیست، تحت عنوان قیاس حرام نیست بر او، اما تحت عنوان عدم الحجیه حرام است. و این ظرافت بحث اینجا، یعنی با اون بحث‌های مقدماتی که من گفتم، با تمسک به اصالت الاطلاق و عموم نواهی از قیاس نتونستیم کاری سر برسونیم. عمومات نهی از قیاس کار برای ما سر نرسوند، درست؟ پس یعنی کسی که مشکوک است براش استنباطی انجام بده، اگه این مشکوک را انجام داد نمیگن قیاس کردی و تو نهی مولا از قیاس را استیان کردی، درست؟ چون اصالت الاطلاق درست نشد، پس از اون ناحیه مشکل. ولی از ناحیه دیگه باز اصالت حرمته، که چیه؟ که تو داری استنباط، یعنی چی؟ استنباط یعنی دارم میگم نظر مولا اینه، مولا اینا گفته، خب عجب شما شک داری گفته یا نه؟ مستنبط چیکار؟ تو شک داری، خودت داری میگی من شک دارم در استنباطم که مولا اینا گفته یا نه؟ با اینکه شک داری مولا گفته یا نه؟ میگه خب اصل براءت ذمه من، انشالله گفته، بعد هم میگه گفته. نه، در این کار شما اصل بر چیه؟ بر حرمته. احراز باید بکنی جواز را، احراز باید بکنی گفته بعد بگی، نمیتونی بگی چون شک دارم پس حلاله.
همه جا همین حرف را بزنی، همه جا احراز بر اصل بر عدم حجیت،
هر کجا حجیت بود همینطوره،
الا احراز. این احراز میتونه زنی باشه، میتونه قطعی باشه. اگر یک کسی حالا به همین اولویتی زن،
اگر حجیت اون زن ثابت بشه که ما هم رو بدونیم، حرفی نداریم. مثل اینکه الان بعضی اختلاف کنن خود با خواهشیه که دوتا خبر متعارض میتونیم به قیاس ترجیح بدیم یا نه، که خیلی ها این کار کردن، ملاحظه کردیم دوتا متعارض شدن، یکی از ترجیحات غیر منصوص، درست؟ رو فرض اینکه شیخ فرمودن واجب تعدی کنیم به مرجعات غیر منصوصه، دو تا داریم، یکی قیاس معید این روایت، اون یکی قیاس معیدش نیست، ادعی گفتن اینجا ترجیح میدیم. حالا چرا؟ بحث اختلاف است بین خود اصول این شیعه. بله؟
این الان از این قاعده بیره
بله بسته. بله، اگر طوری شد که دلیل چرا دلیل پیدا کردی؟ به خاطر اخبار ترجیحات. اخبار ترجیحات خود اشاره فرموده وقتی مردد شدی مرجع را بگیر، مثل مرحوم شیخم تنقیه مناطق قطعی کردن که منظور مولا چی بوده، یعنی کل مرجعه، درست؟ و من المرجع القیاس، و بحث که بعضی ها گفتن نه اون مرجع ولو یعنی کل مرجع، اما این مرجعی که خود شارع نهی کرده رو نمیگیره. حالا اونجا دیگه بحثاش گسترده و مفصل که قیاس رو میگیره.
یه سوالی
در
جلسه پیش شد که بنای اوغلا تو مسئله قیاس چیه؟
بله.
و یه سوال شد که خودتا این قیاسی که شر نه کرده چیه؟ حدود صورش.
بله.
خب ما اگر قیاس رو یه امر قلایی دانستیم و اون نواهی شرع هم رفتیم بررسی کردیم یک سری قیاس خاصی رو شارع نهی کرده، اینجا در حقیقت میشه گفت اون کار و قلا رو یه قسمت شارع نهی کرده حقیقتا بقیه شرط جواز میده.
این توضیح که الان این اخیر عرض کردم که حرم اصالت الحظری که برای مستنبطه که اصل بر اینه که حرامه در مشکوک بره جلو، اما نه به عنوان انه قیاس، بلکه به عنوان این که توضیح الان عرض کردم جواب خیلی خوبی میشه برای این. آیا قیاس یا امر اقلایی است یا نه و شارع مقابله کرده با امر اقلایی یا نه؟ با این توضیح که من عرض کردم قیاس در فهم خود اقلا ممکنه چی باشه؟ بگید یه نفع اقلاییت داره، اما در اون جایی که عقلا میخوان نفس کارشون تعرض به حق دیگریه، میخوان قول دیگری را بگن، نظر دیگری را بگن، بنا شمار قیاس ابدا. ولذا نهی از قیاس در خصوص شریعت میشه ارشادی نه مولوی. چرا؟ چون مولا میگه بابا تو شریعت تو چی میخوای بگی؟ ای قائس تو چی میگی؟ میخوای حقوق سر در بیاری؟ علم حقوق بنویسی؟ حقوقدان میخوای باشی؟ یا نه میخوای بگی شارع اینا گفته؟ ملاحظه میکنید؟ خب اقلا وقتی اینجا فکرش میکنه واقعا نه یه مولا ارشادیه، مولوی نیست. مولا داره میگه تو میخوای به من صاحب شرع نسبت بدی که این گفتم، درست؟ با یه قیاسی میگی من گفتم؟ از کجا میگی؟ باید احراز کنی من گفتم. ولی این مطلب خوب میشه برامون که اگر قیاس اقلائیت داره در حقوق عمومی داره، یعنی قطع نظر از شرع و نظر شارع، مردم میخوان سر در بیارن حکمت عملی را چیکار بکنیم خوبه چیکار بکنیم بده، قیاس میکنن، درست شد؟ الان مجلس های قانونگذار یا این همه کردن متقید به شرع نیستن، در کل دنیا چیکار میکنن؟ از هم دیگه یاد میگیرن. یه موردش هم که میخوان که نظیر شد قیاس میکنن. بله اگه به این معنا میگید قیاس یعنی اقلاییت داره در فهم خودشون مسائل حقوقی را، اون ربطی بس ما نداره. ما میخوام بگیم الشریعت و اذا قیست محقدین، ما میخوام بگیم آیا اجراء قیاس در شرع یعنی ابراز نظر یک کس دیگر اقلاییت داره، از میکنم خود اقلا قبول دارن که وقتی میخواد نظر دیگری را بگید باید احراز کنید. نمیشه شما بیاد یه پروفسوری که استاد دانشگاهیه بیاد همین جوری بگید چون این استاد فلان جا اینا گفته پس اینجا هم باید بگه. استدلال عقل نه، استدلال قیاسی تشبیه فقط. اخلا اینا قبول دارن؟ یه وقتی میگه لازمه عقلی حرف این پروفسور اینه، خب استدلال فلسفی و عقل نه، تشبیه خودمون. میگه فلان پروفسور چون این حرفا زده اینجا هم که شبیه اونه پس میگه. او راضی نی، میگه تو علم منو نداری، به من نسبت میدی که من گفتم و حالو که خودم نگفتم. کجا عرف اخلا اینجور قیاسی را میکنن که به یک پروفسوری نسبت بدن به صرف شباهت، چون اونجا فلا حرفا زده اینم شبیه اونه، به شباهت که خودشو میفهمن بگم پس پروفسور اینجا این نظر را دار بشن نسبت بدن، برن اعلام کنن بنویسن تو رادیو ها شبکه ها نم سایت ها بنویسن که این پروفسور این میگوید. کجا اخلا این قیاس را قبول دارن؟ ولی اصلا قبول نداریم که قیاس امر اقلایی. چرا؟ چون قیاس در شریعت میخواد جاری بشه.
مثلا رو شد مثلا همه مثلا اصل کنه، اگر بگیم یاد یکی گفت پوشت مثلا اصل خوردنش ضرر داشته باشه، قیاس کنیم که پس اگر از یه چیزی خورد سورش هم مثلا
بله تو ظرف آب خورد یا این بگیم ببینید اینا کجا میشه به اون نسبت بدن فوری اینا. پس این نکته خوبی نتیجه گرفتیم که با این بیان اساسا قیاس در شریعت اقلا این خود اقلا موضوع را دقت کنن قبول نمی کنن قیاس را، میگن تو میخوای به دیگری نسبت بدی کجا مجاز هستی؟ خودت میخوای بفهمی بفهم و خودت میخوای حقوق بگیر مشی زندگی تا انتخاب کنی مجلس قانون گذاری خود و هرچی میخوای قیاس بکن، اون خلایی هم باشه فل جمله حرفی نیست، اما این که به دیگری نسبت بدی نه. حاضر ما ایندن ها در این اصل خیال رو میرسه اصل بر حضره با این بیان ولو تحت عنوان قیاس پس ممنوع نشد کار مشکوک مستنبط، اما مجاز نیست تا مادامی که احراز نکنه جواز استنباط خودش را نمیتونه قدم برداره. از همین جا هم بوده که علما چقدر احتیاطا میکردن به اون ارتکاز خودشون میدیدن نمیشه بابا، من نمیخوام نظر خودم را بگم. میخوام شیخ فرمودن چی در رسائل؟ رزقنا الله الاجتهاد الذي هو اشق من طول الجهاد، که آدی آقا همشه مکس هم بهش اضافه میکنن. مکس تو نسخه ایشون دیده بودن گفتن شیخ گفت رزقنا الله الاجتهاد الذي هو اشق من طول المكث في الجهاد. خودش دوباره طول و مکس هر دوتا هم دارن شیخ تو بحث.
آقا
باشید
مثال
هایی که الان نم فردا حوزه هست نیست حالا چی هست آقالا تشمیم برم میخوام مطرح بشه یا بعد از دو مثلا مبایسه برم نمیدونم یادمون میره بعد تا ببخشید بازم خواهیم
شما
ساعت هفت تایشون گفتم باش بعد از دور چهارشنبه برای دیروز تعطیل شد برای صبحش بود. حالا این رو من بدونم که خودم آماده کنم شنبه یه پنجم پس ربیع الاول انشاءالله زنده بودیم شنبه انشاءالله علاوه
بر خدمتتون هست
نمیدونم من بدونم فقط
چون اینو تو فردا صبح میان غالبا من بعدم تشریف میارم.
خب اما آخر شما هستی بسیار
یکی از مثال‌های
آقا یعنی اون دفعه گفتیم من زنگ میزنم به آقا خب گوشم صدا بود که بگید من زنگ میزنم به رئیس نشه اونم من زنگ میزنم تو شوخی میکنم نه خدا باب شوخی من هرچی که شما
ما تابعی ما جایی
بله نه من هم همینطوره من در خیلی مدرستم ما هم نداره بله من حتی ما هم صبح نگاشم کردم که دیگه بعد از دور حال نداشتم یه با طرف برم مدت چند تا لغت ببینم. ببخشید بله بفرمایید.
یکی از مثال هایی که الان میشه زد بحث سبق و رمایه هست که آیا ما میتونیم مثلا قیاس بکنیم یا تنقیه مراد کنیم روح حاکم بر اون
خیلی مثال زیاد داره. اینا من گفتم چهل تا من جدا نه اون پشت جواران تو برگه جدا سیچه مثلا میگن که شمشیر باید پسر بزرگ ببرین از مسائل مورد استفتاق مل ابتلاس الان که شمشیر نیست تفنگ خیلی ها پدر تفنگ داشته تفنگ شکاری خوب و پسر بزرگ باید بدن یا نه یا جزو ترک کنم
اون دفعه که چند وقت بحث بود قیاس گفتید برید تو فقه بگردید من رفتم خلاصه با یه انگیزه خوبی که بگردم وقتی شروع
کردم
به گشتن اینقدر زیاده که
دیگه
از
منصرف شد.
شد
یا الله سبحان الله
من دیگه هر بار کار می‌کنم
سفره مایه میگن مثلا استحباب دارن تیراندازی و چون ماشین
بند
موتور سواری
میگن دیگه میگن ولی
موتور و ماشین و موتور و ماشین بله نه یکیشه خیلی نظیر داره مثلا قطر را میگن باید با سیف باشه و نیزه و سیزادی خب این
من
زکات تو
این
نوع
چیز
کلی زکات در نوع چیز همین تو حالا اون یه خورده
احساس می‌کنم این جدیدی که می‌خوان
عمر کی گذشت
همین
که نمی‌مونه حالا این خصوص داره قتل به سر فقها دارن بله خیلی موارد میاد که انسان وقتی همه موارد استیعاب بکنه بعدا خودش به اطمینان میرسه بین خودش و خدا که این جایی که داره میره از اون آیست که مولا گفته نرید یا نه بابا اصلا این منظور مولا اینا نبوده اون اجتهاد در قبال نست با اون کبریاتی که هست نه اینکه یعنی مثلا حالا اونطوری شاید هم
اگر کسی میگه قیاسم لیسم
مثلا چی اگر این مباحثات ما مثلا این کتاب اینو جمع آوری کرده اما اینی که مقصود ما باز نشد ما میخوام که اینا ضابط من بشه اگر هم مثالا رو میبینیم برای اینه که از دل موارد یه حیثی کشف بکنیم که ارتکازات همه تو این مورد میبینه اینجا مشکل ندارن اما این ارتکازات کشفش کنیم که چرا مشکل نداره و اونجا مبهمه این حیث اگه بیرونش بیاریم بعد تدوین کنیم حرفش رو بزنیم بعدها این حیث یاد وقتی جلا پیدا کرد دیگه نمیتونه مقابل طرف بگیره یعنی مبادی امچی شده مدون شده روشن شده وقتی مبادی روشن نمیتونه بگه هازا قیاس میگم ببین تعریف اونی که ما توضیح دادیم ولی منطبق نیست یا اگر هم هست یا اگه مشکوکه که
این هست که تو اصل برای فرمودید بیان که یک کاری اگر خودش محتمل باشه که این تعرض باشه به حق دیگری
این تعرض بله
این بله. به این شکل دارم توی مثلا بس برایت که مطرح نشده درسته؟
نه من اولش هم اصلا از این باب نیومد من اولش از باب مشکوکولوژیه بود میخواستم همون عرض کنم بگم چون مستنبد باید اونی که بهش استدلال میکنه و دلیل او قطع به حجیتش داشته باشه اخذ به مشکوکولوژی حرام من همین رو میخواستم اونم
که
بخش اومده
دیگه میگن از باب منت چون هست و اینها شبیه این بس تو رسالی بود جاهایی که خلاف منت ممکنه باشه که مثلا مثلا
لازمه برائت اینه که یه نفر دیگه ضرر بخوره. اینکه دیگه لازمه قطعیش باشه.
خب اونی که تو هر دو تاش هست اونجایی که عینش تعرض
بشه نه
لازمش تعرض بشه یک جوره هم بشه.
به خاطر بگیم مثلا برائت
یعنی چیزایی هست که
شبیه به این مطلب باشه. اونجا غیر مشکوکش بودا، یعنی خود حق مطرح بود و میخواست برایت تضییع حق کنه. اینجا میخواست تو اصل احرازش که خودش مشکوکه درستی بود بگم یا نگم،
یا جواب به خاطر اون خصوصیت انتصاب دیگه.
بله انتصاب دادن. یعنی من خودمو گذاشتم جای او، دارم او را جلوه میدم. من هیچ کارم اینجا میگم او گفت، او نظرش اینه، او چنین کاری کرد. درست شد؟ اینجا نمیتونم بگم چون مشکوکه برات ذمه من است میگم کرد. این معنا نداره اینجور جایی، چون نفس کار من عین تعرض به اوه و در این مورد معنا ندارم بگم برات ذمه
من. کار مشکوکه من.
بله حتما باید اعتراض کنم گفته اصلا، ولو کار من مشکوکه، ولی اگر گفتم چی میشه؟ تعرضی میشه که احتمالا گفته. اگرم گفته خب من دیگه مجاز بودم، فرض گرفتیم. حالا اگه اگرم گفته من مجاز نیستم بگم اون نه، ما فرض میگیریم که اگر گفته من مجازم بگم. درست شد؟ اما من شک دارم گفته نه، نمیتونم بگم اصل برایت ذمه من است میگم گفته. اینجا از اون حال نیست، اینجا عینا همینه. من مستنبط میخوام بگم شارع اینو فرموده، درست شک دارم فرموده نه، میگم اصل برایت ذمه من ان شاء الله جایزه بگم و میگم گفت. درست نیست اینجا، ولی تحت عنوان قیاس نیست دیگه. زنده بود انشاءالله. بله.